مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان گرامی، ساعت در دوشنبه 8 شام است. در امواج رادیوی آزادی نشر دومی مجله شامگاهی جمعه 20 ینور و من میرزای سلیم پور از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ تا نیم ساعت دیگر در خدمت شما. در آغاز همکارم نور محمد خلزاده با خلاصه اخبار مهم این ساعت. نور محمد.
تشکر میرزا. سلام شنوندگان گرامی، در آغاز سرخط خبرها. وزارت داخلی تاجیکستان گفت آماده است در رسیدگی به پرونده سوی قصد به جان داداجان عطاولایف همکاری کند. روز جمعه در قزاقستان نخستین اجلاس پارلمان نو برگزار شد و نویسنده سلمان رشدی اعلان کرد که نمیتواند در جشنواره ادبی هندوستان شرکت ورزد. تفصیل خبرها. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان اظهار داشت که آماده است در رسیدگی سوی قصد به جان روزنامه‌نگار داداجان عطاولایف همکاری کند. ژنرال رمضان رحیموف وزیر نو روز جمعه به خبرنگاران گفت از حادثه حمله به این روزنامه‌نگار تاجیک مقیم مسکو از مطبوعات آگاهی یافته است و افزود تا کنون هیچ درخواست یا مراجعت از سوی نهادهای انتظامی روسیه در رابطه با رسیدگی به این سوی قصد دریافت نشده است. آقای رحیموف گفت
تایور هستیم که اگر از طرف دوشنبه دست دوشه باشد کسی تایور از این دستگیر کنیم. ما هم کاریم هم گفتم قید کردم که بسیار خوب است با مقامات کارهای داخلی روسیه.
آقای رحیموف گفت اگر داداجان عطاولایف گناهگار انیق را داند پیشنهاد کند ما وی را دستگیر میکنیم. ادامه خبرها. نیکولا سرکازی رئیس جمهور فرانسه روز جمعه گفت حمله نظامی به ایران ماشین جنگ و ناآرامی را در خاور میانه به حرکت خواهد درآورد و گفت
permettez-moi de partager avec vous deux convictions.
اجازه دهید دو نقطه نظری خود را با شما در میان گذارم. اول، مداخله نظامی مشکل را حل نمی کند، بلکه سبب جنگ و ناآرامی در خاور میانه و شاید بیشتر از آن می شود. همه کار را باید کرد تا از مداخله نظامی پیشگیری شود.
être fait pour éviter une intervention militaire.
سرکازی این نکته را در پاریس با دیپلمات ها اظهار داشت. وزیران خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه تحریم های نوی این اتحادیه را بر ضد ایران بررسی میکنند. روز جمعه در قزاقستان نخستین اجلاس پارلمان نو برگزار شد. بار اول در اجلاس پارلمان نمایندگان سه حزب سیاسی راه یافته با آن سوگند یاد کردند. نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان در مراسم گشایش این اجلاس سخنرانی کرد و گفت پارلمان چند حزبی در رشد این جمهوری شوروی سابق مرحله نو را باز میکند. پارلمان دارای 107 کرسی است. حزب های نور آتن رئیس جمهور، اقژال و حزب مردمی کمونیست با پارلمان راه یافتند. هیئت های تاجیکستان و آمریکا در یک گفتگوی ویدیویی مسئله عضویت تاجیکستان در سازمان جهانی تجارت را بررسی کردند. در جواب به خواهش طرف تاجیکستان، نماینده وزارت امور خارجه آمریکا گفت کشورش به تاجیکستان برای درآمدن به سازمان جهانی تجارت کمک خواهد کرد. در این مذاکرات ویدیویی از جانب تاجیکستان، نمایندگان وزارت خارجه و وزارت رشد اقتصاد و سودا شرکت داشتند. مذاکرات ویدیویی با کمک سفارت آمریکا در تاجیکستان سازمان داده شد. ایران ادعا دارد معلوماتی که آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای وابسته به سازمان ملل متحد افشا کرده است گویا برای کشتار دانشمند رشته اتمی ایران استفاده شده است. 11 ینوری سال جاری مصطفی احمدی روشن در تهران هنگام انفجار بمی که به در ماشینش چسبانده شده بود به قتل رسید. اسحاق حبیب معاون نماینده ایران در سازمان ملل متحد گفت خیلی شبهه آور است معلوماتی که نهادهای سازمان ملل به دست آورده بودند برای این سوی قصد استفاده شده است. مارتین نسرکی سخنگوی سازمان ملل میگوید وای به این ادعا رسیدگی میکند. ایران برای این کشتار آمریکا و اسرائیل را گناهگار میداند. و نویسنده سلمان رشدی که حالا در بریتانیا به سر میبرد اعلان کرد که نمیتواند در جشنواره ادبی هندوستان شرکت ورزد. سبب این است که در آستانه این جشنواره گروه از روحانیان تندرو اسلامی هند اعتراض کرده اند. خبری شرکت رشدی در جشنواره جایپور نارضایتی بعضی از دایره های تندرو اسلامی را به بار آورد. رشدی نویسنده مقیم بریتانیا است و در هندوستان به دنیا آمده است. کتاب وی با نام آیات شیطانی در سال 1988 به چاپ رسید و تندروها آن را توهین به اسلام ارزیابی کردند. تندروها از حکومت هندوستان تقاضا کرده اند که از شرکت رشدی در جشنواره پیشگیری کند. رشدی 65 سال دارد.
تشکر همکار ما نور محمد خالزاده بود با خلاصه اخبار مهم این ساعت و شنونده عزیز. اخبار بیشتری تاجیکستان و جهان را شما میتوانید در هر فرصتی برایتان مناسب به سامانه رادیوی آزادی در اینترنت در نشانی ozodi.org دریافت کنید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده عزیز، گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی در این نشر برنامه. گهواره نازی، مردی که از درد مهاجران میگفت، جشن 60 سالگی و معرفی کتاب روانشاد محمد رحیمی سیدر. باز هم در جمله کشورهای ناآزاد، واکنش از دوشنبه به گزارش نوی سازمان خانه آزادی یا فریدم هاوس. نوراتن و دو دادرکش، نخستین اجلاس پارلمان جدید و ظاهرا سه حزبی قزاقستان و نابالغان را نکاح نکنید، هشداری مقامات قمسنگی. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. روز جمعه در محفل در دوشنبه از 60 سالگی ادیب و خبرنگار فقید تاجیک محمد رحیم سیدر تجلیل کردند. سیدر از سال 2000 بعد قتل وحشیانه اسکندر خطلانی خبرنگار بخش تاجیکی رادیوی آزادی در مسکو شد و تا دم وفاتش 10 سال در این رادیو کار کرد. گزارش های او اساسا از روزگار مهاجران تاجیک در روسیه و مالامال درد و عذاب این مردم بود، دردی که جسم و جان او را سوخت و این ادیب و خبرنگار توانا را بر محل از ما رها بود. از محفل سالگی این همکار عزیزی ما خبرنگاری آزادی میرزا نبی خالق‌زاد از دوشنبه گزارش می‌دهد.
شستومین زادروز نویسنده و ژورنالیست معروف شادروان محمد رحیم سیدر، سابق خبرنگار رادیوی آزادی در مسکو، با شرکت نویسندگان ادبیات شناسان و علاقمندان آثار او در بنای اتحاد نویسندگان تجلیل کرده شد. در خانه ادیبان شهر دوشنبه منتخب آثار ادبی و ژورنالیستی محمد رحیم سیدر تحت عنوان گهواره ناز پیشکش هواداران هنر زنده یاد کرده شد. گهواره ناز عنوان نخستین حکایه محمد رحیم سیدر است. 15 حکایه و نوشته های ادبی او در این کتاب فرا گرفته شدند. اما محمد رحیم سیدر بدون کتاب و با نوشتن چند حکایه های دلانگیز به عضویت اتحاد نویسندگان تاجیکستان پذیرفته شده بود. در بخش دیگر این کتاب مقاله و گزارش های روزنامه‌نگار تحت سرلافه مهاجران در روسیه چی میخواهند جای داده شده است که محمد رحیم سیدر در دوران خبرنگاریش در بخش تاجیکی رادیو آزادی پیگیری کرده است و کتاب مذکور با مبلغ گذاری رادیو آزادی به چاپ رسیده است. مهمان بختی، رئیس اتحاد نویسندگان تاجیکستان، ضمن کشایش این همایش گفت که تا کنون زنده یاد سیدر کتابی الهیده که آثار او را فرا گرفته باشد نداشت.
از آخر سالهای 60، سالهای 70 و سالهای 80 در ادبیات ما همون خالق شکانه های از همون عموم دوی ها خواستن که ادبیات را بیرون
محمد رحیم سیدر با آغاز فعالیت در مجله ادبی صدای شرق به دنیای نثر وارد شد. حکایه های نخستین او به مثل گهواره ناز، باز سفید، افسانه سرخاب نشان دادند که وی با یک سبک خاص در میدان ادبیات ظاهر می شود. نویسنده شناخته تاجیک بهمنیار و از دوستان محمد رحیم درباره نوشته های او چنین می گوید:
محمد رحیم سیدر از جمله اونها بود که تقلید نمی کرد، می خواست که سخن خاصی خود در ادبیات داشته باشد. عمرش کوتاه بود از بیچاره و مثل محمد زمان صالح از بین رفتن، لیکن همون اثری که اونها گذاشته بودن حالا باقی است و حالا جوان ها از اونها پیروی میکنن.
در سالهای 90 با آغاز ناآرامی ها محمد رحیم سیدر به مسکو هجرت کرد و فعالیت نویسندگی او که تا آغاز این واقعه ها با شور و سوز پیش میرفت کم رنگ شد. در مسکو محمد رحیم سیدر هرچند قلم نویسندگی خود را کنار نگذاشت، ولی اصلا به فعالیت خبرنگاری مشغول میشد. پس از کشتار وحشانه شاعر معروف و ژورنالیست توانای رادیوی آزادی اسکندر خطانی در تاریخ 21 سپتامبر سال 2000 در مسکو، محمد رحیم سیدر در جای او همچون خبرنگار بخش تاجیکی رادیوی آزادی برگزیده شد و بیشتر وضع مهاجرین تاجیک در شهر و ولایت‌های روسیه را با مقاله و گزارش‌های خود انعکاس می‌کرد. عبدعلی محمد رحیم ساکن ناحیه غرب می‌گوید:
همون مهاجرت می‌نیز بسیار می‌رفتیم می‌اومدیم این آدم قتی انا بخریو می‌کردیم می‌اومد جای کارمون هول پرسی می‌کرد، دستگیری می‌کرد، روح نشون می‌داد، گزارش خوب می‌داد، گوش می‌کردیم.
محمد رحیم سیدر سالهای اخیر مسئولیت ژورنالیستی خود را با وجودی که بیماری دیابت تمام وجودش را اذیت می‌داد با کمال خبرنگاری اجرا می‌کرد. محمد رحیم سیدر 3 ژانویه سال 2010 در طول روسیه در سن 57 سالگی این جهان را پدرود گفت. میرزا نبی خالق زاد رادیو آزادی دوشنبه.
جشن 60 سالگی و معرفی کتاب محمد رحیم سیدر. و باز هم از دوشنبه سازمان خانه آزادی یا فریدم هاوس در گزارش سالانه‌اش میگوید در یک سال گذشته وضعیت 26 کشور از نگاه آزادی انسانی بدتر شده، تنها 12 کشور دنیا در این یک سال به آزادی بیشتر نائل شدند. به حساب این سازمان آمریکایی در حال حاضر همگی 43% جمعیت جهان در کشورهای آزاد به سر میبرد و عمر باقی 57% بشریت در کشورهای ضایع میشود که قسمان آزادند یا ناآزاد. تاجیکستان امسال هم در گزارش فریدم هاوس در ردیف کشورهای ناآزاد آمد، اما بعد چنین ارزیابی آیا مقامات و محافل تاجیکستان چی نظر دارند؟ از دوشنبه خبرنگاری آزادی رحمت کریمی دولت.
خانه آزادی گزارش سالانه خود را در رابطه با وضع آزادی ها در سراسر جهان منتشر کرده و تاجیکستان را همراه با ازبکستان و ترکمنستان کشوری غیر آزاد عنوان کرد. خانه آزادی اصول برگزاری انتخابات، شرایط گوناگون اندیشی و وضع آزادی مطبوعات در بعضی از کشورهای جهان از جمله تاجیکستان را مورد انتقاد قرار داده است. بنا به ارزیابی این سازمان در تاجیکستان حقوق‌های آزادی و سیاسی و مدنی شهروندان تأمین نمی‌شوند، اما مقامات تاجیکستان این گونه خلاصه‌گیری را سطحی و ناعادلانه می‌دانند و می‌گویند این سازمان‌ها وضع آزادی‌ها در تاجیکستان را با شاخص‌های آزادی در کشورهای پیشرفته غربی قیاس می‌کنند که اشتباه است. عالمجان سلیم‌زاده رئیس کمیته امور بین‌المللی مجلس نمایندگان تاجیکستان می‌گوید به هر صورت در تاجیکستان آزادی‌های مدنی و سیاسی موجود است و بهاگذاری خانه آزادی در این مورد بیشتر غیرواقعی است.
ما راضی شده نمی توانیم که در تاجیکستان آزادی گویا نباشد. آزادی یک مفهوم بسیار وسیع است. اگر ما آزادی شهروندان را در نظر داشته باشیم، طبق کنستیتوسی تاجیکستان این آزادی ها به همه شهروندان تاجیکستان کفالت داده شده است. اگر از نگاه آزادی بیان اگر گیریم، با دل پر گفته می توانیم که در مقایسه با کشورهای آسیای میانه در تاجیکستان آزادی بیان به درجه است که از رهبری دولت تا زینه‌های پایانی همه اون مراعات میکنند.
اما برخی از تحلیلگران و فعالان سیاسی گزارش خانه آزادی را بیانگری واقعیت امروزی تاجیکستان میدونند و میگویند در اکثر موارد حتی حقیقت ها از نظر این گزارش پنهان ماندند. رحمت الله ولیوف از فعالان سیاسی و استاد دانشگاه تاجیکستان میگوید گزارش خانه آزادی در زمینه واقعیت های امروزی تاجیکستان تهیه شده و یک حقیقت محض است.
درباره نشریه ها گردن و فکر میگم اون چیزی که لازم است او قدر جرأت هم نیست که بنویسند. واسطه اخبار عمومی دولتی پورا یک طرفه سیاست حکومت است. درباره سودها امروز کی گفته میتونه که یگان سود در تاجیکستان سودی مستقل است و مستقلانه یگان قرار قبول کرده میتواند. البته این چیز نیست. باهایی که به تاجیکستان دادن به حقیقت نزدیک است.
وضع آزادی مطبوعات یک شاخص اصلی بهاگذاری در این گزارش است و برخی از کارشناسان رسانه‌ای میگویند آنچه که این سازمان در مورد وضع مطبوعات در تاجیکستان گفته است به حقیقت همخوانی دارد. و باور تحلیلگران فشارهایی که از طریق مختلف بالای رسانه ها وارد می شود مطبوعات تاجیکستان را به محافظه‌کاری وادار کرده است. مرد محمدشایف سردبیر نشریه ازیا پلوس می گوید آقای محمدشایف می گوید در مجموع من فکر می کنم که این بهای خانه آزادی عادلانه است، اما مطبوعات تاجیکی وقتای آخر را تا جای و قسمان می توان آزاد عنوان کرد. مشکل مطبوعات تاجیکی این است که بازار تبلیغات تجارتی یا رکلام که پشتیوانه اصلی مطبوعات باشد در تاجیکستان هنوز ضعیف است. از لحاظ آزادی های مدنی هم تاجیکستان از قرقیزستان عقب افتاده است. تاجیکستان در فهرست خانه آزادی از لحاظ آزادی های مدنی 2 و از لحاظ آزادی های سیاسی یک رده از ازبکستان و ترکمنستان و اینچنین بلاروس بالاتر بهاگذاری شده است. رحمت کریمی دولت رادیوی آزادی دوشنبه.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
در ادامه برنامه می رویم به قزاقستان. روز 20 ژانویه اجلاس نخستین پارلمان جدید قزاقستان دایر شد. به فرق از پارلمان قبلی که تنها از حزب حاکمین روتن پرزیدنت نورسلطان نظربایف عبارت بود، در پارلمان فعلی با جز نورتن دو حزب دیگر، اقژول و حزب مردمی کمونیست، نیز راه یافت. ولی بر اساس نتایج انتخابات 15 ژانویه 83 کرسی از 107 کرسی این مجلس در دست نورتن میماند. در اجلاس نخستین مجلس کریم مسیموف دیگر بار سروزیر، نورلان نعمتولین از حزب نورتن رئیس مجلس و دوریغه دختر کلانی نظربایف که بعدی در حزب حاکم منحل کردن حزب اثرش از رویخط نورتن به انتخابات رفت، رئیس کمیته فرهنگی پارلمان انتخاب شد. دوریغه نظربایف بعد فرار شوهرش راحت علیف برای قریب 4 سال از صحنه بدرگه شده بود و اکنون ظاهرا کم کم سفید می شود. انتخابات پیش از مهلت پارلمان قزاقستان در پس منظر امید محافل به یک اصلاحات در این کشور سرشار از نفت و گاز و معادن دایر شد. ناظران اسنگی چون همیشه انتخابات قزاقستان را ستایش کردند، ولی ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا گفتند که این رایگیری جوابگوی معیارهای یک انتخابات دموکراتی نبود و باید به آن احزابی در واقع مخالف راه داده می شد. سیاستمدار مخالف قزاق جسرال کوانشالین می گوید
نظربایف گفت انتخابات دموکراتی گذشت که البته مبالغه است. این همه بوی از دموکراتی نداشت و انتخابات با تقلب فراوان و استفاده نیز فراوانی منابع ماموری برگزار شد. با آن می‌نازند که پارلمان چند حزبی شد. ولی اقژول و حزب کمونیست هر دو دادرکان نوروتن می باشند و در وقتش از سوی اق ارده تشکیل شده اند.
نورسلطان نظربایف در پاسخ به تنقید ناظران غربی گفت در آینده روی دعوت ناظران خارجی به انتخابات قزاقستان جدی تر ملاحظه خواهند کرد و شاید برخی ناظران را دیگر دعوت نکنند. جسرال کوانشالین میگوید نظربایف تنها ناظران اسنگر را دیدن میخواهد که او را ستایش کنند. اما نصیب جان امانی خبرنگاری رادیوی آزادی در قزاقستان میگوید نظربایف هیچگاه مثل رژیم های دیکتاتوری به روندن ناظران خارجی از کارزارهای انتخاباتی اش اقدام نخواهد کرد. گوش دهیم به صحبت نصیب جان امانی.
در انتخابات اصلا حکومت قزاقستان کوشش کرد که پارلمان خود به اندازه به معیارهای بین المللی مطابق گرداند و پارلمان از احزاب گوناگون تشکیل یابد. از این خاطر انتخابات غیر نوبتی هم هدفش همین بود. در این چنین انتخابات به جای یک حزب به جز حزب حاکم نوروتن، همچنین حزب خلقی کمونیستی قزاقستان و حزب اقژول شامل این پارلمان شد. ولی این احزاب هم به اندازه همون مثل احزاب جانبدار حکومت هستند و انتظار می‌رفت که از این اقدام شاید احزاب مخالف حکومت مخصوصا حزب سوسیال دموکراسی اگر شامل می‌شد، در آن مورد میتوان گفت که واقعا پارلمان قزاقستان از احزاب اندیشه‌هاشون گوناگون عبارت می‌شد. ولی اینطور نشد و باز مثل پیشره همان حزب حاکم و پیروان آن حزب حاکم در پارلمان جای گرفتند. از این خاطر طوری که بسیاری میگن اون خواسته که مردم قزاقستان داشت که پارلمان واقعا پارلمانی گوناگون اندیش باشد، از گروه های گوناگون عبارت باشد که نظرهای گوناگون داشته باشند، چون پارلمان حاصل نشد و به نظر بسیاری ها مثل پارلمان قبلی باقی میموند.
اما مخالفین چرا با پارلمان راه نیافتند؟ شرایط ورود نداشتند یا مردم طرفدارشان نکرد؟
طبق آن گردهمایی که بعد از انتخابات در المعطا دایر شد و بسیار ویدیوهای و اینسیده که نشان دادن، این انتخابات هم با تقلب و با اینطور قانونشکنی ها گذشت و آن رای واقعی که مردم داده بودند شماریده نشد. یعنی در انتخابات تقلب زیاد شد و آن احزاب رای گرفتند که جانبدار حکومت بودند و از این خاطر احزاب مخالفین نتوانستند که در انتخابات همون 7% رای که برای شامل شدن به پارلمان ضرور است به دست بیارند. با عامل های گوناگون طوری که گفتم یکی از عاملهاشم تقلب در انتخابات پارلمانی است.
و یک چیز جالب که در نخستین اجلاس پارلمان جدید قزاقستان مشاهده شد، انتصاب دریغه نظربایف به مقام رئیس کمیته فرهنگ بود. می شود این را به معنای در چشم پدرش یک نوع سفید شدن دریغه تلقی کرد؟
بله بله، زیرا دریغه نظربایف طوری می دانید قبلا عضو پارلمان بود و یکی از چهره های شناخته در سیاست بود و همیشه اسم دریغه نظربایف زیر زبان ها بود قبلا و بعد از آن که ماجراهای با داماد نظربایف شد، راحت علیف و از سیاست برکنار کرده شد و الان باز بازگشت دوباره دریغه نظربایف به سیاست سیاسی کلان در قزاقستان. بله این یک نو سفید کنی از یک طرف باشد، از طرف دیگر توری میدونید رئیس جمهور قزاقستان چند وقت قبل بعد واقعه های جنازه داماد خود تیمور قلیباف از منصب برکنار کرد. او یکی از نامزدهای اساسی برای رئیس جمهوری بود. اکنون به نظرم نظرباف باز دریغه را به صحنه سیاست وارد کرد، یکی را برکنار کرد به اندازه و دومی را باز به صحنه سیاست آورد که این به نظرم باز میخواد که خانوادهش یعنی دخترش در پلهش باشد.
تشکر. گفتگوی بود با نصیب جان امانی، خبرنگار بخش تاجیکی رادیوی آزادی در قزاقستان.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
در ادامه برنامه برمیگردیم به تاجیکستان. روز جمعه رمضان رحیموف نخستین نشست خبریش به حیث وزیر امور داخلی تاجیکستان را برگزار کرد. آقای رحیموف در این نشست از جمله گفت که دوشنبه برای همکاری در تحقیق سوی قصد با جان خبرنگار تاجیک داداجان عطاولو در مسکو آماده هست. از دوشنبه خبرنگار آزادی خورشیدی همدم گزارش میدهد.
جنرال لیتنر رمضان رحیموف بعد سوی قصد به جان داداجان عطاولو خبرنگار تاجیکی مقیم مسکو اشاره کرد و افزود که از حادثه حمله 13 ینور توسط رسانه‌های خبری آگاه شده است، اما وزارت امور داخلی تاجیکستان آماده است در تحقیق این قضیه با نهادهای زیربط روسیه همکاری و کمک کند. با این هم وزیر تازه تعیین امور داخلی تاجیکستان ادعای داداجان عطاولو را که در سوی قصد به جان وی دست حکومت است به اساس دانست.
کلام دلیل وجه دارد پیشنهاد کند، ما قد جواب گیم وقتی که یک سخنی خلی خط میگد که فلان کس گناهکار است، این اساس برای گناهکار کردن یک شخص یا دولت چه نمیتونه از طرف مقامات تفتیشگری که از خزی روسیه است به ما یگون درخواست داخل نشیز نگفت است اگر باشد و یا خیلی نمیشتن که به ما پیشنهاد میکنن مراجعه میکنن که من ابسنوان یا اساسنوک فلان کس ما گناهکار میشوریم.
اما وزیر امور داخلی نشست مطبوعاتی با خبرنگاران را نیز از بازتاب فعالیت این وزارت در رسانه‌ها آغاز کرد و گفت از 32 مطلب تحلیلی و تنقیدی منتشر یافته در مطبوعات دوری همگی 6 دلیل آورده آن به پررگی و 6 دلیل دیگر قسمان اثبات خیش را پیدا کردند. با این دلیل وزیر امور داخلی تاکید کرد که 5 نفر از کارمندان از مقامشان و 4 نفر دیگر از وظیفه‌ها آزاد کرده شدند. همچنین با گفته وی 8 نفر دیگر برای راه دادن به کمبودی‌ها تنبیه داده شدند. بخصوص وی به مبارزه بی امان علیه موارد استفاده زورآوری و شکنجه توسط ماموران پلیس اشاره کرد و گفت با هدف جلوگیری از چنین پدیده نامطلوب در وزارت بناهای ریاست کارهای داخلی شهر و ولایت‌ها و همچنین کوچه و خیابان‌ها کامیرا و یا دوربین‌های نظارتی گذاشته خواهد شد. تعیین رمضان رحیم و در مقام وزیر امور داخلی در 2 هفته پیش به عملیات نیروهای انتظامی در منطقه رشت رب می‌گیرد. عملیات نیروهای دولتی در همکاری برخی از نمایندگان مخالفین پیشین صورت گرفته بود. هم‌اکنون نگرانی برخی از نمایندگان مخالفان پیشین آن است که هرچند آن زمان با آنها وعده کار در صف پلیس داده شده بود، اما تا کنون این اجرا نشده است. این در حالی است که رمضان رحیم و وزیر کارهای داخلی میگوید
بسیار از اونها با کار قبول کردن، علاقه کار کردند. این به نظر من جدا از 20 نفر است. کدامش که معیارهای گفتگی من که با طلبات امروزه جواب نمیگم، با طلبات مقامات کارهای داخلی قبول کردن نمیتونن اون کسو.
با تاکید وزیر کارهای داخلی حالا در شعبه داخلی منطقه رشت 100 نفر فعالیت دارند که برخی از آنها نمایندگان سابق مخالفان هستند. در این میان نام شاه اسکندروف از فرماندهان سرشناس نیروهای مخالفان دولت گرفته می شود که در پی عملیات در منطقه رشت در اولهای سال گذشته با سمت معاون رئیس ریاست کارهای داخلی این منطقه انتصاب گردید. اما 8 نفری که همچنان منتظر پیوستن به صف پلیس در منطقه غنم هستند طرفداران میرزا خواجه احمدوف، یکی دیگر از فرماندهان سابق مخالفان دولت می باشند. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
نخستین نشست خبری وزیر نو امور داخلی رمضان رحیموف اکنون از قمسنگیر مقامات این ناحیه روحانیان محلی را علیه عقد نکاح عروسان نابالغ خوشدار دادند. در ولایت ختلان در این اواخر 16 موردی با اسناد جعلی و کلانتر نشان دادن سن به شوهر دادن دختران تا 18 ساله آشکار شده است. گزارش خبرنگار آزادی ناصر جانی مامورزاده تقدیم می شود.
خانم سعادت ساکن ناحیه قمسنگیر ولایت ختلان از جمله ده ها جوان دختر است که با شناسنامه قلبکی اجباراً به شوهر داده شده است. شناسنامه قلبکی به این معنا که شهروند تاجیکستان تنها در صورت رسیدن به 18 سالگی حقوق ازدواج پیدا میکند، اما در مضافات های کشور مواردی هم که والدان برای دختران نابالغ خود شناسنامه تقلبی گرفته در آن سن و سال دختر را بالغ نشان میدهند تا که مقامات رسمی نکاحی او را ثبت نام کنند. سعادت هم غیر خواهش خود به شوهر برآمده، حالا شکوه دارد که زندگی آسایشته و تامین ندارد.
روزی نبوده من که مجبور در یه بچه هایی که نه اویلو مونده مخلوق شدن مدنه نه فهمیده که خونگیشون کیان چیان هم بچه را ده محقوق کدن گرفتن من را مجبور دادن. این ده سال زندگی مشیده اگر ده برخش دامنم سر میکنم میوم میرم میوم میرم.
بیدوی جامعه شناسان نکاح های بروقتی در اکثر مورد به ویران شوی اویله ها ورده میرساند. سعادت امیرشوی و وکیلی مجلسی نمایندگان تاجیکستان میگوید با توجه به افزایش میزانی از همپاشی اویله ها و ناامادگی جسمانی ذهنی جوانان چنین ضرورت پیش آمده است که سن نکاحی در تاجیکستان بالاتر از 18 سالگی مقرر گردد.
همی دخترها باید که معلومات اولی بگیرن، هنر یاد بگیرن، خونه و در کارش یاد بگیرن، پخت و پز یاد بگیرن، پول بیابن، زندگیشون خچون بردا بتونن، در گردن جامعه بار نشود، در گردن دولت بار نشود.
خانم امیرشایوا افزود که قصد دارد تا چند سال آینده موضوع تا 20 سالگی بالا بردن سن نکاحی در تاجیکستان را به بررسی وکیلان دیگری پارلمان کشور پیشنهاد نماید. در همین حال مقامات ولایت ختلان برای جلوگیری از نکاح‌های بروقتی از اصول‌های گوناگون کار می‌گیرند. مثلا حکومت ناحیه قمسنگیر در مرز تاجیکستان و افغانستان ملاهای محلی را هشدار داده است که از نکاح دختران نابالغ دست بکشند. نرگز نیازمامدوا معاون رئیس ناحیه قمسنگیر در صحبت با رادیوی آزادی گفت دامالله‌ها هر هفته به حکومت محلی حسابات می‌دهند که کی را و در کدام شرایط نکاح کرده اند. با گفته او دامالله‌ها دستور گرفتند که قبل از ادای مراسم نکاح اسلامی از عروس و داماد نسخه قیدی دولتی نکاحشان را پرسان شوند.
اگر دامالله به قید اجازت تنظیم جماعت ها عروس و داماد نیکو کند به زکس نسبت اون دامالله چوره ها دیده می شوند.
تجربه کاریتان بودم
شوند؟ بله بله، حتی همین دامالله ها را ما همین یک هفته یک بار دعوت میکنیم. هر یک دامالله به بخش دین با معلومات پیشنهاد میکند که همین هفته در هنمی قدر نیکو کرده است.
این هم در حال است که در ولایت ختلان 16 مورد با شناسنامه یا پاسپورت های قلبکی ازدواج کردن دختران نابالغ از 14 تا 16 ساله آشکار شده است. عمرعلی میرزامدینوف کارمندی مسئول ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان میگوید نسبت به والدان این 16 دختر نابالغ پرونده های جنایتی گشوده شده است. ناصرجان مامورزاده، رادیوی آزادی از ناحیه قمسنگیر ولایت ختلان.
و در پایان برنامه شورای ورزشی رادیوی آزادی در دوشنبه نزلوی لطیف با نوگانی های ورزشی تاجیکستان.
نخستین بازی های زمستانه اولمپیای نورسان در شهر اینسبروک آستریا جریان دارند. بعد نتیجه گیری 6 روز مسابقات در حساب عمومی دسته‌ای تیم منتخب چین با کسب 6 مدال طلا، 4 نقره و 4 نشانی برنجی در مقام اول قرار گرفته است. منتخب کره جنوبی با 6 مدال طلا، 2 نقره و 2 برنجی مقام دوم و تیم روسیه با 5 مدال طلا، 2 نقره و 5 برنجی مقام سوم را کسب کردند. نخستین بازی دسته منتخب فوتبال جوانان تاجیکستان در جام اتحاد 2012 با تیم لیتوا که روز 20 ژانویه در مجمع ورزشی و فرهنگی شهر سنت پیتربورگ روسیه برگزار شد با حساب 0-0 به انجام رسید. بازی دیگری گروهی سی میان تیم های بلاروس و ایران با نتیجه مساوی و بدون گل خاتمه یافت. اینچنین در دور اولی مسابقات در گروه A روسیه بر قزاقستان و ترکمنستان بر استونیا با حساب 1-1 در گروه B لاتویا بر قرقیزستان با حساب 3-2 و اوکراین بر مولدو با حساب 1-0 غالب آمدند. دسته منتخب جوانان تاجیکستان در دور دوم جام اتحاد 2012 روز 21 ژانویه با تیم بلاروس وارد رقابت می شود. اسرائیل شریپوف عضو کمیته اجرایی فدراسیون فوتبال تاجیکستان از شهر سن پیتربورگ خبر داد که جام اتحاد 2012 با جشن 100 سالگی اتحادیه فوتبال روسیه راست آمده است. او افزود
در این جشن اینچنین رهبریت نوی فدراسیون فوتبال تاجیکستان شرکت می‌ورزند.
نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنوندگان عزیز، این بود نشر دومی مجله شنگاهی جمعه 20 ژانویه. گفتگوهای ما را بعد از یک ترانه مجله آینده ساز ادامه می دهد. با ما باشید.
رادیوی آزادی تقدیم میکند.